مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فاللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا رو به آبروی سید الشهدا قسم میدیم حق معرفت اهل بیت رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند به برکت ابی عبدالله علیه السلام، ما را در وادی محبت و ولایت اون حضرات راه بدهند. صلواتی بر محمد و آل محمد. هدیه به پیشگاه مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام و هدیه به پیشگاه مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلواتی هدیه بفرمایید. در این دنیا و حیات دنیوی ما با چهار جذبه حداقل روبرو هستیم که هر کدام از این جذبه ها ما رو به سمت خودش میکشه، به بیان دیگه ما رو به سمت خودش دعوت میکنه. به عبارت بهتر از ما میخواد که ولایتش رو بپذیریم و اون رو در سرزمین دل و حریم دلمون ولی قرار بدیم. چهار جذبه رو من محضرتون عرض میکنم. جذبه اول و کشش اول و دعوت اول دعوتی است که از ناحیه حضرت حق صورت میگیره، ما رو به سمت خودش میکشونه، دعوتی که از ناحیه رسولش و ائمه بعد از پیغمبر صورت میگیره که همه ما رو به سمت خود خدا رهنمون هستن و جذب میکنن به سمت خدا. جذبه دوم و کشش دوم دنیاست که ما رو به سمت خودش میکشونه. جذبه سوم شیاطینن که از ما میخوان ما رو به سمت خودشون میکشانند برای این که به دل ما ولایت بکنن. جذبه چهارم و دعوت چهارم تواقیت هستن، انسانهایی که یا افرادی که از جهل دیگران استفاده میکنن، تفکرها و نظرات خودشون رو بر اونها غالب میکنن بدون این که افراد و مخاطب اونها با بصیرت بتونن حرفای این افراد رو یکی از دیگری جدا بکنن، حرفای صحیح رو از ناصحیح و سقیم. این چهار جذبه رو ما حداقل میتونیم بیان بکنیم. وقتی این سه تا رو، این چهار تا رو میبینیم، مواجهه با سه سوال هستیم. من یادداشت کردم. سوال اول، تفاوت این دعوت ها با این جذبه ها در چیه؟ چه فرقی بین اینها وجود داره؟ سوال دوم، چگونه میتونیم یکیش رو انتخاب کنیم و کدوم رو باید انتخاب بکنیم؟ سوال سوم، حاصل این دعوت ها چیه؟ خدا اگر ما رو دعوت میکنه از رهگذر لبیک گفتن به خدا چیگیر انسان میاد؟ شیطان اگر ما رو دعوت میکنه و من خدایی نکرده لبیک به شیطان بگم، از ره گذر این لبیک گفتن چی عائد من میشه؟ اگر نسبت به دنیا و تواقیت جواب مثبت بدم، از ره گذر این پاسخ مثبت چی گیر من میاد؟ این سه تا سواله. پس سوال اول اینه، تفاوت هر کدوم از این دعوت ها در چیه؟ برای پاسخ به این سوال باید دقیق بگیم این دعوت ها ما رو به چی دعوت میکنن، تا بعد بتونیم بگیم کدوم ها رو باید انتخاب کنیم و در مرحله سوم ببینیم از رهگذر انتخاب هر کدوم از اینها چی گیر انسان میاد و چی عائد فرد میشه. دعوت اول دعوت خداست. خدا ما رو به چی میخونه؟ آیات قرآن و روایات، بعضی از خطبه ها، چه خطبه های امیرالمؤمنین، چه کلمات نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دارد خدا ید او الى دار سلام. خدا ما رو به دار سلام، ذیل این آیه نورانی مفسرین ما سلام رو خود خدا معنا کردن. لبیک کسی به خدا بگه، خدا ما رو دعوت میکنه الى دار سلام. آیه قرآن له دعوت الحق، حقم خودشه. الله یدعو الى دار سلام و یهدی من یشاء. آیه دیگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. و از این آیات زیاد بخوام بگم به اصل بحثم نمیرسم. خدا ما رو به چی داره دعوت میکنه؟ به خودش. باز جایی دیگه دارد والله یدعو الى الجنت و المغفره، خدا شما رو به بهشت و به غفران دعوت میکنه. دعوت خدا مشخص، دعوتی نیست که وعده بده و سر موعد به وعدش عمل نکنه. اگر کسی لبیک به این دعوت بگه، همون لحظه و همون آن لذت رو زیر زبونش قرار میده. بالاترین دلیل بر این مدعا اینه، شما عمل عبادی رو وقتی انجام میدید، از رهگذر انجام این عمل عبادی لذت و حلاوت زیر زبونتون قرار میگیره. دلو انداخت تو چاه، کشید بیرون، طلا جواهرات اومد بیرون، همه رو برگردون تو چاه، دو مرتبه دلو انداخت، کشید بیرون، باز جواهرات اومد، همه رو ریخت تو چو. مرتبه سوم سرش رو گرفت بالا، گفت خدایا احمد از تو آب میخواد که نماز بخونه و نماز شب بخونه و با تو لذت ببره، تو براش طلا جواهرات میفرستی؟ این دفعه آب اومد بیرون. مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف، اگه دنبال لذت دنیا هستیم دعوت خدا رو باید لبیک بگیم، اگه دنبال ساخت همین دنیامون هستیم باز باید به دعوت خدا لبیک بگیم. گفتم تو مارمزون یکی از متمولین تو ایران، نمیتونم اسمشو ببرم بگم، خیلیاتون اسمشو حداقل شنیدید، خیلی متموله، خیلی سرمایه داره، سرمایش هم تو جهت صحیح داره استفاده میکنه. ما از یه طریقی تلفن این بابا رو پیدا کردیم، زنگ بهش زدم، گفتم آقا نه ازت پول میخوام نه کسی رو میخوام بفرستم در خونت، خودم هم هیچ کار شخصی باد ندارم الحمدلله. خب پس چی کار دارید با من؟ گفتم من یه داستانی از شما شنیدم، میخوام از زبون خودت بشنوم. میگن شما آب لیمو فروش بودی، راست میگن؟ گفت بله. و به جرم این که تو این آب لیموها آب میریختی تو رو گرفتن زندانت کردن مدتی، راست میگن؟ گفت بله. فهم پس چطور الان ورق برگشته و تو اینقدر متمول و سرمایه دار و آدم دیندار؟ گفت از زندان که اومدم بالا سرمو گرفتم بالا، زندان پامو گذاشتم بیرون سرمو گرفتم بالا، گفتم خدایا میخوام بنده تو باشم، تو هم کمکم کن. همین، یه قدم به سمت خدا بری 10 قدم به سمتت میاد. یه قدم، یه لبک بگی او 100 بار پاسخ بهت میده. والله ید او الا دار سلام. میخوای استرست کم بشه؟ میخوای اضطرابت کم بشه؟ میخوای نگرانی و تشویش از زندگیت بره بیرون؟ به خدا بگو لبیک. لبیک که به خدا یعنی چی؟ یعنی هر چی گفته بگو چشم، انجام میدم. هر چی هم گفته ترک بکن بگو چشم. والله یدعو الی الجنت والمغفره. جنت هم فقط بعد از قیامت و اینا نیست، بعضی ها تو همین دنیا میرن تو بهشت، کما این که بعضی ها تو همین دنیا میرن تو جهنم، آخرت که سر جای خودش. تو همین دنیا خدا عذابشون میکنه. کسی که عاق والدین بشه، کسی که اهل شرب خمر باشه، کسی که اهل قمار و قماربازی باشه، خدا تو همین دنیا خفت و خاری و عذاب رو بهش میچشونه، آخرت که سر جای خودش داره. اگر به خدا گفتی لبیک، نتیجه چی میشه؟ عبدی، بنده من، مطیع من شو، هر چی من بهت میگم بگو چشم. دنیا رو رام خودت قرار میدم، تو رو در دنیا مثل خودم قرار میدم. آوردن پیش آیت الله آشخباس قمی رضوان الله تعالی علیه، آدم عجیبی بوده ها، کسی که کتابش کنار قرآن تو تمام خونه ها و مسجد ها هست کم آدمی نیست. منو آشخباس قمی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکیه. آقا مریض داریم، یه استکان آب طلبید، این دوتا انگشتشو کرد تو این آب، فرمود ببرید برید مریضتون خوب میشه. اینقدر قرص بدون شک، گفت این دوتا انگشت جز دعا و روایت و قال الصادق و قال الباقر کاری دیگه نکرده. این هم دیگه مال من نیست، مال خداست، خدا باید نشون بده دیگه. داره از طبقه چندم بچهه میفته، یه دست نگه داشت وایسا، همونجا وایساد، آروم آروم بچهه اومد رفت تو بغلش. گفتن آقا تو چی کار کردی که به یه گفته تو وایسا این بچه بین زمین و آسمون وایساد؟ گفت یه عمر من به خدا گفتم، چشم خدام یه بار به من گفت. مشکل من میدونید چیه؟ اعتماد به این خدا ندارم، لذت رو در امور دنیوی میبینم، نه در عبادت کردن او، نه در عشق بازی با او. امام حسین علیه السلام تو کربلا تا فرمود هل من ناصر ینصرنی، آخرین مرتبه که هفتمین مرتبه بود، این ابدان مطهر شهدا شروع کردن به حرکت کردن و جنبیدن. از این حرکت چی به ذهنتون میاد؟ حسین جان ما راضی هستیم دوباره برگردیم تو دنیا برا تو دوباره به شهادت برسیم. اینا شمشیرا که به بدنشون خورد، نه تنها آخ نگفتن که لذت هم بردن. قرار میخوای در خونه خدا، آرامش در خونه خدا، سکون، دور شدن از استراب، هرچی تو دنیا میخوای به خدا بگو چشم. به نحو صحیح زیر زبونت قرار میده، به نحو صحیح. والله یدعو الی دار السلام، والله یدعو الی المغفره یا الی الجنه. خدا به ما خطاب کرده، آیا لبیک میگیم به خدا؟ خدا ما رو دعوت کرده، انقدر این نکته دقیقه، انقدر مانع سر راه من قرار داده که مبادا من از این مسیر و صراط مستقیم منحرف بشم. ولی من انسان یه وقتایی انقدر شقاوت و قساوت قلبم میره بالا، تمام این موانع رو میزنم کنار. برای چی؟ برای رسیدن به اون گناهه، برای رسیدن به اون معصیته. این موانع رو میزنم کنار که اون لذت معصیته رو ببرم، لذت بندگی خدا رو ببرم، به خدا بگم لبیک. مدتی چقدر آقا؟ 40 روز. 40 روز بگو خدایا گوشم لبیک، چشم لبیک، زبونم لبیک، اعضام و جوارح بدنم لبیک، همه اینا مال تو. بعد از 40 روز اگر لذت زیر زبونت نرفت، برگرد برو هر کار دلت خواست انجام بدی انجام بده. 40 روز نمیارزه؟ 40 روز آدم یه سرمایه رو جمع بکنه بشه رأس المتجر، بعد یک عمر از این سرمایه بخوره، نمیشه؟ لذت نداره؟ این یه دعوته. دعوت دوم دعوت دنیاست. از در خونه که میای بیرون دنیا جذبه داره دیگه، زیبایی های دنیا. دعوت سوم دعوت شیاطین، اینا کنار هم دیگه میان. شیطون دعوت میکنه به سمت ولایت خودش، دنیا رو برای انسان تزیین میکنه، زیبا میکنه، بعد میره. روز قیامت گناهکارا میگن آی خدا این ما رو به این کار دعوت کرد. شیطون میگه من شما رو دعوت کردم اما سر وعده که نیومدم، خلف وعده کردم. شما با قبول دعوت من ولایت من رو پذیرفتی. از اون ابتدا نباید اجازه داد ولایت شیطون تو دل حتی روزنه پیدا بکنه. چجوری میشه جلوشو سد کرد؟ با ذکر الله. مرتب ذکر زبونت به ذکر باز بشه، قلبت بیمه میشه. چقدر به ما دستور دادن از این زیارت ابا عبدالله الحسین غفلت نکنید، چون این زیارت امام حسین ذکره، ذکر الله، نگر میداره ما رو از هر آسیب و آفتی مسئول و محفوظ نگر میداره آدمو. شیطون وعده میده، خلف وعده میکنه، زیبا به نظر آدم جلوه میده، برو آقا برو جلو، توبه میکنه، حتی وعده میده به آدم، کمک میده به انسان، مسیر رو رام و هموار قرار میده. روزنه رو سد کن، اعتمادم نکن به خودت، محکم و قوی. هر چیزی که بوی مخالفت میداد ازش صرف نظر بکن. شیطون دنبال ولایت خودش میگرده، میخواد خودش تو دلا ولایت پیدا بکنه. دعوت دوم دعوت دنیاست، دعوت سوم دعوت شیاطینه، دعوت چهارم دعوت طواغیت، انسانهای منحرف که از جهل بعضی از آدمای جاهل استفاده میکنن برای اینکه ولایت پیدا بکنن بر دل اونها. اون یه قسم خاصی داره، اجازه بدید بماند. بسیار خوب، شما دعوت اول دعوت الی دار السلام، دعوت الی الجنه، دعوت الی المغفره، دعوت هو الحق. دعوت دوم دعوت دنیاست. دنیاست آخرش چیه؟ آخرش چیه؟ تو سوره غافر مؤمن آل فرعون، یا قوم مالی چی کار دارید میکنید؟ ادعوکم الی النجات، من شما رو دارم به سمت نجات و رستگاری رهنمون میکنم، و تدعوننی الی النار، و شما منو دارید دعوت میکنید به آتش جهنم، شما دارید منو دعوت میکنید به کفر به خدا، ولی من ادعوکم الی العزیز الغفار، من شما رو به او دعوت میکنم. لبیک به خدا بگه آدم، لبیک به دنیا بگه، لبیک به شیاطین بگه، لبیک به طواغیت بگه. اگر کسی لبیک به خدا گفت، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، من اگر دعوت خدا رو لبیک بگم چی سراغ من میاد؟ آرامش در دنیا، سعادت در آخرت. هر کی با خدا وارد معامله شد برد و هر کی از خدا دوری کرد باخت. ولایت خدا رو بر دل پذیرفت برد، ولایت دنیا و شیطان و تواقیت و اگر پذیرفت باخت. سوال سومو دارم جواب میدم. هر کدوما چی گیر آدم میاد؟ تو بندگی خدا رو بکن. خدا میگه من تو رو مثل خودم تو دنیا قرار میدم. تو همین ظرف زمانی 40 روز که عرض کردم و مثل خودم قرار میدم. طرف مسلمون شده، بهش گفتن تو این دوران که تو مسلمون بودی پدر مادرت میزدنت، کتکت میزدن، اجازه نمیدادن نماز بخونی، کجا میرفتی نماز میخوندی؟ میگفت نماز خوندن من تو حمام بود یا تو دستشویی بود. لذتی خدا زیر زبون من قرار داد که زیر تمام این کتک ها و فشار ها حاضر نمی شدم نماز رو رها کنم. حاضر نمی شدم. بندگی خدا رو بکنی. چه لذتی زیر زبون عمه جان ما زینب از عبادت و بندگی خدا رفته که در شرایط بحرانی، سخت‌ترین شرایط، کسی میتونه بگه از زینب بیشتر مبتلاست تو دنیا؟ به مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها ام المصائب نگفتن، به زینب میگن مادر مصیبت ها. نه یک مصیبت، ام المصیبه نه ها، مادر مصیبت ها. امام سجاد میفرماید از مدینه مکه، مکه کربلا، کربلا کوفه، کوفه شام، شام حالا یا برگشتن کربلا یا رفتن مدینه اختلاف هست. میگه یک شب ندیدیم حتی نماز شب عمه جانم زینب ترک بشه. اگه این دو سه شبه نتونستید بخونید، از امشب بخونید تا بعد از اربعین نماز شب. تعصیب سیره زینب کبرا میکنن. زینب کبرا کار دیگه غیر از اون کار خاص انجام، نماز شب نخونده؟ خب بیاد اینم احیا کنید دیگه. ما که تو پاسی از شب الحمدلله خراب میکده عشق ابا عبدالله حسین هستیم، دارید شب بعد از عید برمیگردید خونتون نماز شب رو تو را بخونید به یاد نماز شبای زینب. بله شام غریبان عمه جان ما نشسته نماز شب خون. بله. و به سه دلیل جای خودش داره. اگر لبیک گفتی به دعوت خدا، لذت عبادت زیر زبونت میاد. دیگه چی؟ از احدی تو دنیا حساب نمیبری. کسی غیر از خدا تو دل انسان ولایت نداشته باشه، از عمل خاول قفی نزد او خدا بزرگه. فسق و رمادون هم وقتی خدا نزد انسان بزرگ بشه، غیر خدا در نزد چشم انسان خار میاد، بیمقدار میاد. وقتی من همه چیز رو به خدا ارجاع بدم، بدترین بلا و مصیبتم تو دنیا سرم بیاد، میگم ما رأیتو الا جمیلا. بدترین بلا کم نمیارم، قافیه رو نمیبازم. از رهگذر پذیرش ولایت الهی خدا میگه من تو رو مثل خودم تو دنیا قرار میدم. دنیا ها، تو دنیا استراب و تشویش خاطر، به حیات حقیقی انسان میتونه برسه از این گذر. اما اگه سراغ شیطان و دنیا آدم رفت، چی گیر آدم میاد؟ نه دنیا گیر آدم میاد، نه آخرت. دور خونه خدا دارن میگردن، دیدن یکی دستاش کج، صورتی سوخته، حالت عقب افتاده، هی کنار خونه خدا میگه ای خدا منو ببخش، اگرچه استحقاق ندارم تو منو ببخش. اومدن گفتن ای بنده خدا، ناامیدی از رحمت الهی از هر گناهی بزرگتره. گفت اگه بدونید من چه کردم، از قبلش براتون بگم. دور خونه خدا دارن، نه اجازه بدید نگم بمونه. گفت اگه بدونید من چه کردم. گفتن چه کردی؟ گفت
دنیا آخرش آدمو به اینجا میرسونه دیگه.
گفت دنبال شالی بودم که حسین به کمرش بسته بود، از مدینه حرکت کردم برای اینکه این شاله رو به دست بیارم. صبر کردم تا غروب عاشورا. وقتی که جنگ خاتمه پیدا کرد، هر کی هر چی خواست برد، اومدم سراغ بدن. شروع کردم، دیدم ابی عبدالله 7 گره به این شال زده. سرید بگم دیگه حالا از قبلش. دور خونه خدا دارن میگردن. یه وقت زنه دستشو گذاشته بود رو پرده خونه خدا، پسره نگاه کرد، دلش لرزید. خیلی مواظب چشاتون باشید هممون. دستشو گذاشت رو دست این زن، این دوتا دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد. بردن پیش حاکم، حاکم فتوا داد هر دوتا دست باید بریده بشه، قطع قطعیت. انقدر گریه کردن و اضطراب کردن، حاکم دلش به رحم اومد، گفت برید ببینید از اولاد حاشم امسال کسی مکه اومده. رفتن گفتن آره امسال حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده مکه. ابی عبدالله اومد کنار این دو جوان گناهکار، یا اینا رو بردن. حالا گریه کردن، اضطراب کردن. آقا سید و شهدا دو رکعت نماز خون کنار خونه خدا، دستاشو به سمت خونه خدا بلند کرد، شروع کرد دعا کردن. حسین جان میشه یه دو رکعت نمازم برام رو بخونی، برام هم دستتو بگیری بالا آقا، فدات بشم، قربونت برم. دعای حسین تمام نشده، دیدن این دو دست آروم آروم از هم جدا شد. خیلی خوشحال شدن. پسر برگشت به امام حسین عرض کرد آقا ممنونم، کی بشه این لطف تو رو تلافی بکنه. اومد کربلا، شروع کرد این گره ها رو باز کردن. همین یه جایی دیدم اینا یکی هست، گره ها رو باز کردن. گره اول و دوم رو که باز کرد، دست راست ابی عبدالله بلند شد، گرفت این شال رو. آره میدونید دیگه چی کار کرد دیگه، من دیگه نگم. شروع کرد بعد از این، شروع کرد باز گره ها رو باز کردن. آقا گشت یه خنجر پیدا کرد، یه شمشیر پیدا کرد، شروع کرد بازوی ابی عبدالله رو زدن. باز افتاد رو زمین، شروع کرد این بار دست چپ بلند شد، گرفت. دوباره هر کاری کرد جدا نشد، با همون شمشیر انقدر. یه وقتی هودجی از آسمون اومد کنار گودی قتلگاه، پیغمبر خدا اومد پایین، زهرای مرزی اومد پایین. پیغمبر خدا فرمود خدا رو تو سیاه کنه که با حسینم اینجور کردی. زهرای مرزیه فرمود خدا دستاتو فلج بکنه که این بلا رو سر حسین. من نفرین شده یه زهرا و پیغمبرم.
دنیا آدمو به اینجا میرسونه، یکی نیست بگه خب بی معرفت یه بار میگفتی حسین میشه این شالتو به من بدی. بجدل لازم نبود خنجر بکشی، میگفتی ابی عبدالله انگشتر رو در میآورد بهت میداد. میارزه دنبال دنیا انسان بره؟ خب بریم. دنیا آدمو به پستی میکشونه، شیاطین انسان رو به زبونی میکشونه. میخوام شیطون پرست شم؟ خب برو بشو. شیطون فقط از دور سراب بهت نشون میده، میای جلو میبینی هیچی نیست، میگه این آبه، بیا جلو. میری جلو میبینی سرابه.
اما اگه حسین بهت بگه بیا جلو،
آب دستت میده. اهل خدعه و نیرنگ هم نیستن، تشکیلات حسین، تشکیلات خدا و پیغمبر اهل بیت. اهل خدعه و نیرنگ نیستن که، اهل ظاهر فریبی و عوام فریبی نیستن که اگر بگن بیا بهت میدی مطمئن باش بهت میدن.
یه قدم برد و بیا ببین چند قدم به سمتت میان.
حالا امام حسین علیه السلام داره ما رو دعوت میکنه و ما میخواییم به ابی عبدالله بگیم لبیک. داره از مدینه میاد بیرون، من عرض میکنم هنوز ندای حسین هست. ما تو اون زمان به ابی عبدالله لبیک نگفتیم، الان هم داریم، اون موقع هم گفتیم ها، الان هم داریم میگیم لبیک. دلیل بر این که اون موقع گفتیم لبیک حضورمون تو این جلساته. دلیل که الان داریم میگیم لبیک اینه که بدنامون کبوده، سر و صورتتون دارم میبینم زخمیه. به ابی عبدالله داریم میگیم الان لبیک. حسین جان بودیم کمکت میکردیم، نبودیم الان با قلبمون داریم تو رو یاری میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله عدد ما فی علم الله ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. حسین جان دارم تو رو میخوام یارید کنم. سید الشهدا میفرماید من کان بازلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کسی دیگه میخواد با ما بیاد، سه تا نکته در این کلام ابی عبدالله هست. یک، هر که اهل بذله بیاد. بذل با هبه فرق میکنه. بذل طرف که بذل میکنه هر چی داره در طبقه اخلاص میذاره، نه یه خوردشو بده، حساب کتاب تو کارش نیست. من قرار بذل بکنم، امام حسین میفرماید هر کی در راه ما اهل بذله یا علی بیاد، اهل بذل بیان، یعنی هیچی برای خودشون نباید نگر دارن، هیچی. این دیگه درسایی که ما در محضر آجاها گرفتیم عرض میکنیم و درسم پس میریم. ایشون میگفتن آقا روزه ای که میخونی دیگه برای خودت برای جلسه بعد نذار، فکر کن روزه روزه آخرته، از این در میری میمیری. گریه میکنی فکر کن آخرین گریته، سینه داری میزنی فکر کن آخرین سینته، چیزی نذار برای بعد، هر چی داری خرج کن. سنات میگیره بگیره، آقا بذار تا آخر دهه میخوام نمونه، بذار همین امشب صدام بگیره که نوعا سوم صداهامون میگیره. حالا میبینی، هر کی اهل بذله بسم الله، یعنی هیچی برای خودش نذاره. حسین جان من همه چیزمو برات گذاشتم آقا، جوانیمو برات تو گذاشتم، سرمایه هامو برات تو گذاشتم. محضر حضرت آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی بودیم چند سال قبل، یکی زیارت عاشورا میخون گفت سلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان سلام مستحب، جوابش واجبه، من سلام کردم تو به من به جواب سلام بده. فوری آیت الله مظاهری، من بودم بعد از نماز صبح تو مسجد، خود من بودم، بلند شد فرمود دیگه این حرفو نزنی ها، هیچ موقع ما نمیتونیم بر امام معصوم سبقت در سلام بگیریم، اول حسین سلام داده ما داریم میگیم علیک السلام. یعنی چی؟ امام حسین اول به ما، آی قربون تو حسین برم من. بذارید اعتراف کنم بشنوم، به خدا هیچی ندارن اونایی که حسین ندارن، ادا در میارن، هیچی ندارن. ما همه چیز داریم چون حسین داریم. اهل بذلی بسم الله، همه چیز تو باید بذاری زمین برای حسین. میذارم همه چیزمو میذارم. دوم حسین میفهمد فلیرحل، یرحل یعنی کوچ باید بکنه، کوچ کوچ با مسافرت فرق میکنه. شما میری مسافرت پشت سرت خونه زندگیت هست، ولی کسی که کوچ میکنه دیگه خونه زندگی نداره. فلیرحل معنا دیگه ما خونه زندگی نداریم، هر کی دنبال حسینه آواره است، بی خانمانه، بی خانمانه، قرار از او گرفته میشه. فلیرحل، پس یک بذل، دوم کوچ، کوچ هیچی برای خودش نگر نمیداره ها، سوم معنا، معیت با امام، نه جلو نه عقب. امام حسین میفرماد هر کسی اهل بذله حاضر جونشو برای ما بده، فلیرحل کوچ کنه، هیچی برای خودش نذاره. یه نگاه حسین بهش کرد شد حسینی، زهیرا یه نگاه کرد شد حسینی، اومد حتی به زنش گفت بیا طلاق تو بدم، من دیگه چیزی ندارم، غلامامو آزاد کردم، مالمو این بخشیدم، من دیگه خیمرم جمع کنید، من رفتم خیمه حسین. فلیر حل معنا، هیچی برای خودش نباید بذاره. آماده این؟ حالا امام حسین میفهمد حل من ناصرن ینصرنی، ما داریم میگیم لبک لبک داعی الله، اگر نبودم بدنم نبود، ولی فقط عجابک یک قلبی، قلب معنا، فقط عجابک قلبی و سمعی و بصری. حسین این صدای حل من ناصر رو به قلبا رسونده. دلیل بر این مدعا چیه؟ خشیت. شما وقتی تو جلسه امام حسین میای، پرده خونه امام حسین رو میبینی، سیاهی ها رو میبینی، به خشیت میفتی، انکسار قلب حاصل میشه. غیر از اینه قلب آدم میشکنه. اوج این انکسار میدونید کجاست؟ اونایی که نرفتن دلاشون بسوزه، اونایی که رفتن. وارد کربلا که میشی، ورودی به کربلا، انکسار 100% اونجا حاصل میشه. چرا؟ چون حسین صدای حل من ناصرشو به قلبا میرسونه که به ظاهرم نشون میدی. انکسار به قلب میرسه، به سمع میرسه. اما اگر کسی لبیک نگه، اگه کسی لبیک نگه چی میشه؟ قفل بهش میزنن، پرده جلو چشمش میارن، قساوت قلب میگیره دیگه، پرده جلو چشمش میارن، گوششو کر میکنن. میبینه ها اما انگار کوره، میشنوه ها اما انگار کره، عقل داره اما تفقه نمیکنه. توجه میکنی؟ مثل اونایی که کربلا بودن، میدیدن اما روی این قلبا اثر نمیکرد، چون صدای قربت حسین به گوش دلشون نرسید. سومین باری که ابی عبدالله وداع کرد، دارد تو کتاب مقتل مرحوم مقرم هم آورده، سومین بار یا چهارمین بار دارد صغیره 3 ساله اومد دامن حسین رو گرفت، چند بار هی ناله زد ابا ابا ابا، با انگشتش اشاره به لباش کرد، هی گفت العطش العطش. اینو از من قبلن هم شنیدید. حسین جان ما رحیل به سمت تو هستیم، کوچ کردیم آقا به سمت تو، تعارف نمی کنیم، دلیلمون هم اینه، کوچ کردیم فداتشم به سمت تو. منتها ببینید بالاخره آدم هر کجا میره دنبال یه بالاخره واسطه قوی باید بگرده دیگه، درسته؟ واسطه قوی. گفتم اینو شنیدید از من، خوابیده بودم تو خونه استراحت میکردم، بعد از ظهری بود از درس و اینا اومده بودم، دیدم در خونه رو میزنن، رفتم دم در، دیدم یه گداست. آقا به چیزی کمک ما؟ گفتم مرد حسابی این موقع ظهر نمیگه مردم دارن استراحت میکنن، در رو بستم. داشتم میومدم تو، این دخترم عبای منو گرفت گفت بابا گناه داره. هر چی به دلم فشار آوردم نتونستم، برگشتم یه چیزی دادم، فقط کافی رقیه به باباش بگه بابا اینا گناه داره. بابا از قبل از اون اومدن اینجا نشستن، بابا اینا گناه داره. من مخصوصا وارد روزه نمیخوام بشم که شما روزه رو از زبون آجاها بشنوید و بسوزید، ولی روزه رقیه باید صداهای همه تون بگیره امشب. کسی قرار صداش بگیره امشب بگیره دیگه، نفس نذارید برای شب عاشورا و تاسوعا، امشب صداتون بگیره دیگه، اب نداره، طوره نیست، آدم جیگرش کباب میشه. من خیلی دلم میخواد روزه بخونم ها، والله خیلی دلم میخواد، اما احترام میکنم، نبایدم جلو بزرگترها و بالاخره کسایی که ما پای صحبت ها و خوندن های اونا سوختیم. من اعتقادم اینه که باید روزه حضرت رقیه رو از اون آجاقا بشنوید. توجه میکنی؟ او براتون روزه حضرت رقیه رو اصلا محسوس و ملموس براتون میگن،
ایشون براتون توضیح خواهند داد. اما من شروع مطلب و انتهای مطلب و تتمه مطلب و تقدیم حاج آقا میکنم. تو خرابه بی بی تب داشت، از روز عاشورا رقیه تب کرد. بعضی تیکه ها رو که میشنوید روزه های حاج آقا سا، من جرأت میکنم میگم حاج آقا یه بار میگفتن خدا رو شکر رقیه یا خواب بوده یا بیهوش بوده یا مریض بوده. خدا رو شکر که رقیه نیومد بالای تل زینبی. اگه یه دختر بیاد بالای تل و ببینه دوره باباشو دوره کردن، باریکلا صدا تو خرج کن، اصلا نذار من روزه بخونم. خوابید تو خرابه، یه داغی به جیگر رقیه نشسته. میدونی از کجا؟ مرحوم مقرم میگه تب کردن رقیه از اینجا شروع شد. حاجا تو اتاق نشستید، به من اجازه میدید یکی دوتا جمله بگم یا نه؟ یه پیغام به من بدید، یه پیغام به من بدید، من یکی دوتا جمله میخوام بگم. اجازه دادن. حاج آقا ببخشید، رقیه کجا تب کرد؟ یه نامردی عرق خورده بود، سر سر حسین و مقابلش گذاشته بود، به خاطر اینکه جیگر بچه ها رو آتیش بزنه با چوب هی به لبای حسین میزنه. رقیه دید و تب کرد. بسته یا بگم بازم؟ دید دارم به لبای باباش میزنن؟ نانجیب خواب بود. طاهر نامی میگه نانجیب رو پای من خواب بود. یه وقت صدای گریه از تو خرابه بلند شد، از خواب نحسش پرید، گفت برید بیارید بدونم خرابه چه خبره. خبر آوردن امیر دختر 3 ساله و صغیره حسین یاد بابا کرده، گفت بابا میخواد. تو رو خدا جمله اولو میگم، با نالتو نذارید جمله دومو ترجمه کنم. ترجمه کنم خودم اول متلاشی میشم. بی حد ارفعوا رأس الحسین. ارفعوا رأس الحسین. ارفعوا رأس الحسین وطرهو وطرهو رأس الحسین به هجره ها. ببرید رقیه سر بابا رو گرفت، همه دیدن لباش رو لبای بابا گذاشت، هی گفت آبا، بگو تو هم آبا آبا.